خارج اصول 12-10-90.
الله ببخشید آقا، بفرمایید. الحمدلله. بله بله، امشب در خدمتتون. جان دیگه بله، این دو سه روز ما اجلاسیه داشتیم، اجلاسیه مدیران نخه پشمه بوده بودن، اجلاسیه مدیران استانی رو داشتیم یه مداری. بله 27 تا مدیرن دیگه. بله دیگه محدود شده، یعنی 300-400 تا مدیر در مدارس کشور تبدیل شده به 27 نفر. دست شما درد نکنه. بله
کل مدارس
هر استان یه مدیر داره، البته بعضی جاهای خاص هم یک استقلالی بهشون داده شده.
اونا هم خیلی شاکی بودن که
اونا هم داده شد دیگه.
شد؟
بله شاکی بودن، یعنی مال 6 ماه پیشه.
آره
بله. آها خوبی که حالا که
فیکی آقای میدونه نه
حکم سرش دوران داره
زیدنی و تحقیلی و عقلی خواهند به تحقیب عدیده. حالا ما اون حمله اولی رو تونستیم تصدیق بکنیم، اما اگر لاگر لا متحصل با متحصل تفکیک متحد میشه درست از هم نمیشه دو داشن. اما دیگه این توش نسنامش خوابیده که این لا متحصله، اینم متحصله، تفکیکش عقلیه، اشاره عقلی میشه کرد که آقا این مرکبه، اما شما نشون بدید
نیست. آقای متحصل منظورش تو او رتبه نیست. خب وفله که خوندیم اینو صاف میکنیم برای تو، هنو نخوندیم دو فلسفه آقا وفله باست میکنیم.
انا کلها خدا تماتمایی من جسم بسیطه غلط، جسم بسیطه حالا دیگه شما میگیم بسیطه ترکیب اگه باشه اتحادی اما جواگه هم باشه بازم لازمش به
ترکیب انتقادی ترکیب اتحادی وجود واحد. حالا دوره بعد این شما تو قبول میدارست
خود امام مختوب بسه مقدمه هم بسیطه در مقابل مرکب میگه، میگه یا بسیطه واحده یا مرکبه، مرکبه هم یا حقیقی یا سنایی.
نه مرکبه یعنی چی؟ یعنی توی رتبه. اینو میگیم دوباره
خلاصه
تصورش تا حد
پس این در رتبه پایینی باره.
بله بله، حالا میخونیم دوباره قوه فعلی که خوندیم به نظرم صاف بشه.
میخوام بگیم که قوه مرتبه ای از مرتبه وجود واقعی خودش هم داره آخر.
حالا ببینید، حالا قوه فعل ان شاء الله
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
خب بحث ما به اینجا رسید که عرض شد حضرت علامه طباطبایی به درستی دقت دارن که لا بشرطیت در واقع حادم حیثیت جزئیته، چون در واقع توحید کثیر امکان نداره و نمیشه فرض کرد یک جایی کثیر داریم، فعلیت های کثیره رو داریم، بعد میخوایم این فعلیت ها رو با حفظ فعلیتشون واحد بدانیم، این امکان نداره. بله چون توحید کثیر امکان نداره، بذار نمیتونیم بگیم که ما یک جزء خارجی داریم یک جزء تحلیلی داریم. نه، جزء تحلیلی در واقع جزء نیست. اگر حیثیت لابشرطیت حیثیت اتحاد رو درست میکنه و مرکب رو مرکب حقیقی میکنه، در واقع یه واقعیت دست ما میده که دیگه اون واقعیت بی جزه. بعدم عرض شد که با این نظام و با این توضیحی که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه میده، در اعتباریات اگر ما اعتبار کردیم وحدت را، و بنا رو بر این گذاشت که همونطوری که در عالم حقایق کسر و انکساری واقع میشه به اصطلاح و صورت جدید و فعلیت جدیدی حادث و حاصل میشه که اون فعلیت جدید واقعیت واحد است و به تعبیر بسیار دقیق ایشون توجد اجزاؤها به وجود واحد، این تعبیر خیلی دقیق، نوع حقیقی اجزایش به وجود واحد موجود میشه. اگه اینو تو حقایق درست کردیم فرمودن تو عالم اعتبار بازم همین اتفاق باید بیفته. اگر همین اتفاق افتاد پس ما برای اجزا باید چیزی اعتبار کرده باشیم. اون موقع نمیتونیم بگیم وجوبی که به اون در واقع امر اعتباری واحد خورده به عینه تعلق گرفته به اجزا، چون در رتبه اون امر معتبر ما جز نداریم.
غیری بهتر از زمینیه.
غیری بهتر از زمینیه. هرچند ما ممکنه بعداً تو بحث‌های اصولیمون گفتیم در مورد خود این حیث بحث غیری بحث کنیم.
زمینی
دیگه بی‌معناست. حالا پس ما نتیجه می‌خوایم بگیریم. نتیجه می‌گیریم که پس جامع اگر همون امر واحده، خب میخوام بگیم دیگه، خب چون امر دیگه وراء اجزا دیگه، خب دیگه همون اعتباری، یعنی در
میتونه هم اعتبار کنه برای کل هم برای
اجزا، یعنی میدونم، یعنی اعتبار که کرد برای چی اعتبار کرده کلو؟ چرا اعتبار کرد کل رو؟ اگه کل رو اعتبار کرد که یک امر کل باشه، یعنی قیاس کرد مرکب اعتباری رو به مرکب حقیقی،
اما به فهم خودش از مرکب حقیقی،
بله خیلی خوب، حالا به هر فهمی نه گفتی فهم فیلسوف نیست، فهم عرف، فهم متوسط فلسفه است که واقعیت واحده داریم. واقعیت واحده یعنی همین دیگه، اگر واقعیت واحده داشتیم میگه اینا توجد اجزاها به وجود واحد و واقعیت واحده اینطوری
فهم عرف اغراض داره دیگه، به خاطر اون اغراض اعتبار
اعتبار میکنه یه امر واحد رو. اگر اعتبار کرد بس خیلی خوب، حالا شما فهم نکردید اعتبار نکنید. حالا اگر کسی فهم کرد اینطوری اعتبار کنه، حالا اگر فهمید اینو اعتبار کنه، نفهمیدم فعلا اعتبار، چون اینو چند بار با هم بحث کردیم که این فهمای عرفی که میگیم مبناش چطوریه. حالا نریم یه جای دیگه، میخوام مسیر بحثمون فعلا ببینید، ما اگر با فرمایش آقایون مرکب حقیقی را دارای واقعیت واحده دیدی و واقعیت با واقعیت واحده کار کردیم و صورت واحده ای به عنوان فعلیت واحده شد مبنای ما در مرکب حقیقی، بعد آمدیم همین مرکب حقیقی رو براش یک ترکیب اعتباری اعتبار کنیم، وقتی اعتبار کردیم وحدت را، یعنی اعتبار کردیم که اینها واقعیت واحده هستند، اگر اعتبار کردیم که اینها واقعیت واحده هستند، یا اعتبار کردیم آیت و تایی می فرمود یا اعتبار نکردیم. اگر اعتبار کردیم که یه وحدتی داری پس واقعا داری، یعنی در ظرف اعتبار ها، اگر اعتبار نکردیم لذا ما ایشون قشنگ می فرمود ما نمیتونیم تصدیق کنیم فرمایش آخوند رو که چون مرکب اعتباریه ما امری وراء اجزا نداریم. بله امری برای اجزا نداریم حقیقتا واقعا، این کاملا درسته، اما امری برای اجزا داریم اعتبارا. اگر امری برای اجزا نداریم اعتبارا ولو اعتبارا، خلق اعتبار اعتباری در کار، اگر امری برای اجزا داریم اعتبارا، خب حالا بحث دیشب رو تکرار نمیخوایم بکنیم، بحث رو میخوایم ادامه بدیم. حالا سوال این شد اون امری که اسمش رو گذاشتیم جامع و اعتبارش کردیم قبولم کردیم، که دیگه اون امر اعتباری ما جزء نداره، چون امر واحدی است که واحد اعتبار شده، کما اینکه وقتی مرکب حقیقیه جزء نداره و جزء تحلیلی رو ما جزء نمیدانیم، چون حیثیت لا به شرطیت حیثیت وحدته، حیثیت اتحاد. این خیلی حرف پخته‌ایه، خیلی دقیقه. حیثیت لا به شرطیت هر جا آمد حیثیت اتحاده و این حیثیت اتحاد خادم جزئیته. اگه این شد که ما تو حقایق اینطوری گفتیم، تو امور اعتباری اینطوری گفتیم، حالا سوال اینه این امری که ما اسمشو میذاریم جامع و میگیم اعتبار شد مبهمه یا نه؟ یه بحثی باقی مونده بود از فرمایش های طباطبایی که گفتیم رسیدگیش میکنیم، که جناب علامه فرمودن یک امر چی؟ مبهمه. تعبیرشون تعبیر زیبایی بود، استبهم الجامع. احسن فرمودن مبهمه. و اصرار داشتن، اصرار دقیقی هم داشتن که ما در اینجا خلاصه چاره ای نداریم که مسئله ابهام را بپذیریم. آیت طباطبایی فرموده بله، فقط تبین ان الجامع فی المرکبات الاعتباریه و منها العبادات الشرعیه معنا مبهم تشکیکی یتوسل الى اعتباره اولا به اعتبار جوامع متواتعات و استنتج هو منها و الى فهمه ثانیاً بالمعرفات من الاغراض و الاثار. تعبیر اساسی ایشون همینه، ما یک امر مبهمی داریم که تشکیکیه. بعدم توضیح دادن که این تشکیک تشکیک اصطلاحی نیست که توضیحاتش داده شده. الان تمرکز ما سر حیث ابهام مطلبه. درسته که ما بگیم اینجا یه امر مبهم داری، خب امر یک امری اعتبار شده، اعتبار مبهم. جمع عبارات علامه اینطوری میشه، از یک طرف قبول داری که امری وراء اجزاء اعتبار شده و الا لغن اعتبار و وجوب خورده به اون امری که بفرمایید وراء اجزاء اعتبار شده، قیاساً للمرکبات الاعتباریه بالمرکبات الحقیقیه. از این طرف این امر مبهمه، چون تعبیرشون اینه، و خلاصه بر مراتب مختلفه مختلف دلالت میکنه، اما نه با این که ما تشکیک اصطلاحی داشته باشیم، بلکه معناش اینه که ما به واسطه آثار و اغراضمون اینها را که باید در واقع امور مختلفی باشن شیء واحد میدانیم. خوب عنایت کنید، چون تعبیرشون این بود که یه جامعه مبهم تشکیکی داریم. و بعدم پایینش گفتن و انما یطلق اسم المرتبت علیها تجوزن من غیر حقیقت ولو تحقق بین مرتبتین منها کمال و نقص لکانت صلاة الحاضر مثلا مجزیا للمسافر به نحو اکمل و اتم ولیس کذلک و هو ظاهر. لذا نتیجه گرفتن که ما اینطوری در واقع مثلا صلاة حاضری که شرایط رو داره امر واحدیه، یه امر مبهمی اعتبار شده برای اجزا، این مال این رتبه است. صلات مثلا حاضری که دچار بیماری خاصی است، بعضی از افعال رو نمیتونه انجام بده، باز یه امر واحدیه که برای اجزاست. صلات خلاصه یه رتبه پایین تر مثل صلات مثلا مسافر، باز یه امریه. اونطوری جوامع متواتی داریم که هر کدوم برای مرتبه خودشه. بعد میگیم خب همه اینا چون مجزیه از اون مأمورون به هم، مثلا معراجیت دارن، مقربیت دارن، اینا صلات هم اینطوری. جوامع متواتی داریم که هر رتبه رو میگیره، بعد از روی اقراض و آثار میتونیم بگیم که یک چیزه، ولی نه به این که بین اونها شدت و ضعف و کمال و نقصی وجود داشته باشه تا مسئله تشکیک باشه. ولی قبول داریم که در هر مرتبه‌ای وراء اون اجزای شیء واحدی بفرمایید اعتبار شده و از روی آثار و اقراض میتونیم برای این مراتب مختلفه در واقع معتبر واحدی داشته باشیم که بهش میگیم صلات. تعبیر ایشون در مقابل این نظریه هست امام رضوان الله تعالی علیه اومد که فرمودن نه، ما یه امر مبینی داریم اندل عرف، هیئتی داریم وراء اجزا، در اینجا با ایشون کاملا مشترکه که اجزا رو بلعیده به تعبیر ایشون و در مرتبه او جزئی وجود نداره. دیگه بحثای قبلمون رو تکرار نمی کنیم. اما این هیئتی که وراء اجزائه و اجزا رو بلعیده معنای روشنیه، معنای مبینیه و وقتی به متشرع ارجاعش میدید نه، خود رو در واقع یک امر روشن مبینی دارن که باش کار میکنن. امام اینطوری فرمودن. حالا سوال اینه که خب این دو بزرگوار که قشنگ حیثیت وحدت را از حیثیت ترکب جدا میکنن، حیثیت وحدت اعتباری را از حیثیت در واقع وحدت حقیقی باز هم جدا میکنن، هم خیلی مرتب اعتبار میکنن و به بساطت میرسن و از این جهت دیدیم کلام اینها با هم اختلافی نداره. فقط باقی مونده سر این دو تا جمله که آیا ما با امر بفرمایید کار میکنیم یا با امر مبین. به نظر میرسه کلام حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه ناظر به مکانیزم اعتباره و حقم هست. یعنی ما اگر مسئله اعتبار رو بخوایم نگاه بکنیم، امور اعتباری به جهت اینکه ماهیات حقیقی نیستن در همکم الله در قیاس به ماهیات حقیقی مبهمات هست که این تفسیرش در فلسفه میاد انشاءالله. بسیار حرف درستی است. وقتی که ما موجود رو تقسیم میکنیم به حقیقی و اعتباری، در مقابل تقسیم موجود به واقع، یعنی امور اعتباری رو موجود اعتباری میدونیم. انشاءالله تحلیل مفصلش در مسئله فلسفه باز میاد. من احتراز دارم دیگه، حالا نمیخوام باز شما رو وارد یه فصل مفصل فلسفی بکنم. به تعبیر بسیار زیبای علامه در اول اصول فلسفه میگن حقایق اعتباریات وهمیات، که او وهمیات یعنی امور غیر واقعی که خارج از تقسیمات موجوده. اینا وقتی میتونن اموری باشن که به تقسیم موجود بخورن که ابهام درشون مطرح باشه. یعنی تا ما اینها را به امور مبهم در مقابل اموری که ابهام ندارن تقسیم نکنیم، در مقابل واقعیات و اون وهمیات هم در رتبه ذاتشون ابهام نیست، لذا واقعیت پیدا نمی کنن. به اصطلاح ماهیت دارن، حد اسمی دارن، اما حد حقیقی ندارن. اعتباریات اصلا حد ندارن، حد ندارن، یعنی مبهم. اینو انشالله در تقسیم موجود و در کتاب برهان علا تفصیله باید بررسیش بکنیم، همین کاری که الان داریم توی شفا میکنیم. اگر کسی اینو درست تعقل نکنه جور در نمیاد، اصلا کار سراب میشه.
مثل ما
فلسفه ایتونی، کار فلسفه تو زیر ساخت این بحث تفکیک حقیقت از اعتبار ایتونی، البته نفهمیدنش هم هیچ عیبی نیست، چون الا ماشاءالله به کار میره و کم خلاصه چه بگیم دیگه، بیشتر از این ندیم. بنابراین نتیجه مطلب این میشه که ما اگر کسی مسئله اعتباری را، موجود اعتباری را در مقابل اونی که موجود نیست قرار بده، در واقع میخواد بگه من سه تا مسئله دارم: حد اسمی، حد حقیقی، بعد حد اسمی و حد حقیقی در حدداری یکیه، اما در این که یکی قبل از حل بسیط است یکی بعد از
حل بسیط
با هم فرق داره. بذار برخلاف استاد بزرگوار هست آقای فیاضی، ما این رو از ادله اثرات الوجود نمیدونیم که یه چیزی که قبل از خلاصه حل بسیط بیاد و بعد از حل بسیط، اینا از احکام واقعیت. آقا اگر کسی با احکام واقعیت کار کرد و تفکیک کرد حد اسمی را از حد حقیقی، خب حد اسمی را یه حد دونست، حد حقیقی رو یه حد دونست، موجود اعتباری موجود بی حده. بعدم انشاءالله میگیم که به همین دلیل مکانیزم اعتبار رو بعدم باید باش کار کنیم. خیلی این حرف اساسیه، اون بحث شاید مباحث مربوط به اعتبار را، حقیقت اعتبار را در کلام وحیانی بشه اینطور حل کرد، یعنی از باب کاری که نفس نبوی انجام داده. حالا ایشالا سر جاش بحث حقیقت و اعتبار اونجا. حرف علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه درسته و نظر داره به مکانیزم فلسفی مسئله اعتبار، و این تعبیر تعبیر بسیار بسیار درستی است که معنا مبهم و به این تعبیر که حالا همین مقدار. امام رضوان الله تعالی علیه اعتقادی داره که اون اعتقاد نافی این حرف نیست. ایشالله بعدن که بحث اعتبار رو گفتیم میگیم ایشون از جهت مکانیزم فلسفی همین مسئله رو تو اعتبار قائله، ولی امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن یه حرف اضافه‌ای، میخوان بگن رجوع به عرف در بعضی از اعتبارات اقتضا میکنه ما یک معنای مبین عرفی را تحویل شما بدید که اون منافاتی با این ابهام به حسب ذات نداره. و حتی بالاتر از این امام میخواد یه چیزی بفرماد که این معنای مبین گاهی وقتا به جایی میرسه که ما را در بحث جزء الفرد و شرط الفرد بی نیاز از اعتبار مجدد میکنه. ما خوندیم امام رضوان الله تعالی علیه، اینم یه ذره توضیح میدم تا بالاخره واضح‌تر بشه. تو بحث جزء الفرد مشکلشون این بود، گفتن اگر یه چیزی جزء فرده، مثلا صلاتی است با 5 ذکر رکوع و صلاتی با 5 ذکر سجده، خب نگاه میکنیم میبینیم این صلات 70 ذکر داره، صلات دیگری که یک ذکری 7 ذکر داره، صلات 7 ذکری و صلات 70 ذکری براشون اگر من اعتبار وحدت کنم، اعتبار وحدت برای شیء واحد کردم یا اعتبار وحدت کردم برای دو چیز، دو تا اعتبار کردم. امام میخواد با ارجاع به فهم عرفی یه چیزی را عرفاً درست کنه که این امر عرفی که داریم درست میکنیم منافاتی با ابهام به حسب ذات نداره از نظر ایشون. یعنی اگر من نگاه بکنم به عرف
در بعضی از مرکبات عرفیه که هیئتی وراء اجزا دارد و این هیئت به گونه این معلوم لدل عرف، معلوم لدل عرف ها، آیا این هیئت به گونه این معلوم لدل عرف که اضافه شدن جزئی به مصداقش به معنای این نیست که در واقع ماهیت دیگری پا گرفته، ولو آن که با همون نظر اعتبار در فلسفه اگر کسی نگاه بکنه این طوری میشه. اینو انشاءالله ما به فضل پروردگار در ارتباط با موارد مسامحات عرفی یه جایی میرسیم بهش، اینو تفصیل میدیم در علم اصول، که ما یک مسئله اعتبار داریم یه مسئله مسامحات عرفیه داریم. آقایون، امام رجوعش تو اینجور جاها به این نوع مسامحات عرفیه است بعد از بحث اعتبار، که به نظر بنده ظاهر عبارت امام رضوان الله تعالی علیه در مناهجش همینه. امام رضوان الله تعالی علیه در ذیل مسئله جزء الفرد و شرط الفرد یه تعبیری دارن که نشون میدن مسئله اونجا یه مقدار بالاتر از بحث جامعه. لذا میفهم فصلات لیست نفس الاجزا بالاصل بل لها هیئت خاصه لدى المتشرعه زائدتا علی الاجزا، این که واضحه تا الان. فیمکن ان یکون تفاضل افرادها لعجل تفاضل تناسب بین اجزائها، این هیئت یه تفاضلی داره بین، یه تناسبی داره در خود این هیئت که این تناسب با اضافه کردن چیزی به این فرد یا کم شدن چیزی از اون فرد کم و زیاد میشه. فیوجد المصداق معهو، مصداقی که با این اضافه شدن مثلا قنوت به این فرد یا تکرار ذکر در این فرد، این صورت حسنی پیدا میکنه، حسن تر از وقتی که اون جز در اون فرد نیست. مع عدم دخالته فی تحقق الماهیه، یعنی ولو من، یعنی الان اینطوری میخواد بگه، ما میخواد بگه من ماهیت رو اعتبار کردم، حالا اون اعتبار مبین بود برخلاف فرمایش علامه که نظر کرد به مکانیزم اعتبار، این مبین عرفی با اون ابهام به حسب فلسفه که میسازه، بعد میگه این ماهیتی که مبین بود هیچی، یه طوری اعتبارش میکنم عرفن که وقتی جزئی بهش اضافه میشه فهم عرفی من اینه که اعتبار دوم نمیخواد، این مصداقه نیکوتر میشه. بعد میفرماد بهازا واضحون لدت تعمل فی الاشباه و نظار، که ما اینو خوندیم قبلا، عذر میخوام الان یه لحظه، بعد یه تعبیری دارن شاهد من اینه، ثم انه قد اشرنا سابقا الى الموضوع لحف الصلاة فلا نعیدو. امام رضوان الله تعالی میخواد بگه اینا تو موضوع اون لد خالت ندارن، ثم اشرنا جدا میشه از بحث قبل، موضوع اون لد تابع جامعی بود که ما بحثش کردیم، این تناسب جزء فرد با یه نوع مسامحاتی است در فهم عرف، که حالا انشاءالله بعدن میگیم مسامحات عرفیه چند جوره، ذیل بعضی از بحث‌های اصولی مفصل به این وارد میشید، احاله به عرفه. عرض من خلاصه اینه، اینطور به نظر میرسه فهم فرمایش علامه طباطبایی در حقیقت مکانیزم اعتبار درسته، چون امر اعتباری امری نیست که دارای حد باشه، توی حاشیه کفایش هم همین مطلب رو دارن خیلی قشنگ، امام هم داره، حد نداره، نه حد حقیقی داره نه حد، لذا بین امر، بین قول و امر اعتباری فرق است. قول حد داره اما حدش هیچگاه حد حقیقی نیست، چون واقعیت پیدا نمی‌کنه. امر اعتباری حد نداره، چون حد نداره مبهمه. فرمایش محقق اصفهانی هم ناظر به همینه. حالا با دقتی که علامه در فرمایش استادش کرده، اینا تو این مطلب درست سر جاش، اما عیبی نداره که علا اون سیستم اعتباری کار خودشو بکنه، ولی عرف یه فهمی داشته باشه در مقام شناخت مسما موضوع اون له. یا یه مسامحه‌ای داشته باشه در مقام تطبیق این مسما و موضوع اون لبا مصادیق مختلفه. امام رضوان الله تعالی علیه داره از یک امر عرفی استفاده میکنه که این امر عرفی تابع همین فهم عرفی ماست. لذا امام رضوان الله تعالی علیه که مسئله در واقع روشن بودن معنا را در مقابل محقق اصفهانی بیان کرد و ما مفصل مطرح کردیم، قبلا ناظر به این مطلب قرار گرفت. اگر این جنبندی را همطور که بنده اعتقادمه بر اساس تحقیق در معنای اعتبار ما مسلم بدانیم، باید بین مکانیزم اعتباری و فهم عرفی در مقام فهم و تطبیق یه فرقهای قائل بشید. عیبی هم نداره، عیبی هم واقعا نداره که اگر ما چنین مطلبی را پذیرفتیم از امام، به نظر میرسه این نزاعی اینجا در واقع در کار نیست در مسئله. فقط یه نکته‌ای باقی میمونه که ما این انشاءالله در بحث معاملات ازش استفاده خواهیم کرد. در این بحث معاملات اگر رسیدیم که انشاءالله بعداً با محقق نائینی اونجا آقایون یه بحثی دارن سر تشکیک که این صاحب فقه العقود، ما در ذیل بحث‌های معاملاتمون رسیدیم به اینجا، اونجا یه بحثی داریم سر تشکیک که راه حلش همین فرمایش علامه و امامه، که اینجا قطعاً تشکیک نمیتواند تشکیک اصطلاحی باشه و مکانیزم این تشکیک اصطلاحی راه نمیده در امر اعتباری. مکانیزم تشکیک اصطلاحی راه نمیده در امر اعتباری. بعد اونجا باید ببینید فرمایش امام درباره مسامحه عرفی در تطبیق اونجا راه پیدا میکنه یا نه. یعنی میتونیم بگیم شیء واحدی داریم که ما را مستقنی کرده از اعتبارات متعدده. اونجا انشالله در این مسئله ما ازش استفاده خواهیم میکرد. شرح اصلیش متوقفه بر اون تحقیق معنای اعتباره که من دیگه شون بخوام این مطلب رو امشب تمام شده تلقی بکنم، اگر یه فرصت دیگری شد که برسیم تو حقیقت، چون اعتبار رو بخوایم خیلی مفصل واردش بشیم خیلی از اصولمون میمونیم، واقعا ربطی هم نداره به علم اصولمون، همین مقدار که هر سه علامه فرمودن کافی بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خدا تبایع حقیقی هم داخل در همین اعتباری هست.
اینو علامه نمیگه، حضرت امام تبایع حقیقی رو هم رفتن بدون حد میدونه. نظام میگه تشکیک اصطلاحی، علامه دیگه اینو
امام یه مطلب میدونه. احاله میگه احاله خیر من الحاله. امام نارا شما هم احاله خیر من الحاله،
یعنی من ها مطول همه اعتبارا رو بکنه
به عنوان حالا بگم
خیلی فلسفه خوندیم
حضرت امام تبایع حقیقی رو هم عرفن بدون حد میدونه. میگه بله تبایعه، نه میگه من
عرفی هستم، میگم
نه میگه من متوجه شدم. نه اصلا حضرت
الان بحث عرفی رو فعلا بل کن تو مسئله اعتبار. اول بحث اعتبار رو
بین مسلمان و اجزا دوئیت قائل شدیم.
شما کافی الان یه مراجعه به این رساله اعتبار آقای طباطبایی بکنید. اعتباری کردید
البلایه. آقا شما اعتباریات واقعا علامه عرفی هستید؟
نه اونا حقایق هستند اعتبار مکانیزمش اختزا میکنه و الا ما نمیتونیم بگیم موجود یا حقیقی یا اعتباری. ما نگاه کن، ما موجود غیر واقعی رو که موجود نمیدونیم.
آقا
موجود
خیر واقعی موجود
این جمع واقعا این ابهام استفهام رو علامه فلسفی هست
ما هنوز واقعیت نخوندی شما مخواهی منو برسا
فلسفی هست داری علامه میگه مثل غیر امام میگه چند چند اعتبار
داره
چند اعتبار داره چند اعتبار داره 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 اعتبار داره
اعتبار داره اعتبار داره اعتبار داره اعتبار داره اعتبار داره اعتبار داره اعتبار داره اعتبار داره اعتبار داره اعتبار داره اعتبار داره مکانیزم اعتبار این
نه 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 ن